أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل قوي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. الصلاة على آله الدافعی جیشات الاباطیل و دامغی سولات الازالیل. الحمدلله به لطف خداوند به خطبه 184 به نام متقین رسیدیم. امروز 19 جلسه. لا یضیع ما استحفظ لا یضیع ما استحفظ. یکی دیگر از ویژگی های فرد با تقوا اینه که آن چرا که از او خواسته اند حفاظت کند ضایع نمی کند. لا یضیع ما استحفظ. نمیشه جوری دیگر خوند لا یضیع ما استحفظ که به اون هم خواهیم پرداخت. اما فرض اول، ضایع نمی کند آن چیزی رو که ازش خواستند حفاظت کند. مثلا نماز رو از ما خواستند حفاظت کنیم. والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. اونایی که نمازشون رو محافظت کنند در بهشت مورد اکرام و احترامند. محافظت باب مفاعل است و دو طرفی. اگر ما حفاظت کنیم نماز را، نماز هم ما رو حفاظت میکند، دارای آثار و فوایدی برای ما هست. این روایت رو ببینید. فمن احب ان یعلم ما ادرک من نفع صلاته. اگر دوست داره یک شخصی بفهمد چقدر از نمازش سود برده و منفعت برده، فلینظر فان کانت صلاته حجزته عن الفواحش والمنکر. دقت کند اگر نمازش مانع گناه و فساد شده است، فانما ادرک من نفعها به قدر ما احتجز، به همون مقدار که مانع شده به همون مقدار منفعت برده است. روایت دیگر داریم، به قدر ما منعته قبلت منه. اون مقداری که مانع بشه انسان خطا و خلاف کند، همون مقدار از نماز قبول است. نماز رو اگر رعایت کنیم آثاری برای خود ما دارد. امام صادق صلوات الله علیه فرمود ان صلات اذا ارتفعت فی اول وقتها. یک شخصی در اول وقت نماز میکند با شرایطش، رجعت الی صاحبها و هی بیضاء مشرقه. این نماز یک نگاهی به این صاحبش میکند، نورانی و درخشان است، میگوید حفظتنی، حفظک الله، من را حفاظت کردی، خدا حفاظتت کند. و در تفعت فی غیر وقتا به غیر حدودها. اما اگر نماز خونده نه به وقتش و حدودش هم رعایت نکرده، یه نگاهی همین نماز به صاحبش میکند و یه سودا مظلمه، دیگه نورانی نیست، تاریک است. تقول ضیعتنی ضیعک الله، میگوید ضایعم کردی، خدا تو را ضایع کند. فرد با تقوا آن چرا که از او خواسته اند حفاظت کند، مثلا نماز، این رو رعایت میکند. البته چیزهای دیگر رو هم از ما خواسته اند حفاظت کنیم. اسرار رو باید نگوییم، امانت رو باید حفاظت کنیم. گاهی در مجلسی نشسته این مطالبی گفته می شود، بعد میگن المجالس و بالامانه، باید حفاظت کنیم، نباید بگیم. اما این عبارت رو جوری دیگری هم میشه خوند، لا یضیع ما استحفظ، که معنیش متفاوت میشه. ضیعه از نظر لغت به معنی حرفه است. وقتی میگن اضاع الرجل یعنی کس فرد ضیعته، حرفه و شغل زیاد شده. فرد با تقوا لا یضیع ما استحفظ، شغلشو که امانت ازش خواستن حفاظت کنه زیاد نمی کند. شغل اگر زیاد بشه ما نمیتونیم امانت رو به مقصد برسونیم. شغل ها امانت است. امام در ترجمه بلاغی و اشعث ابن قیس دارد ان شغلک فی عنقک امانه و لیس لک به تومه. این شغلی که تو داری این امانت تومه که نیست، بخور بخور رو انداختی، این امانت باید رعایت کنی. خب هر امانتی باید حفاظت بشه. لا یضیع مستوفر، زیاد نکند شغلشو، اگه زیاد کرد زایش هم کرده است. چی میشه؟ در حکمت 395 امام دارد من اومه الى متفاوت خدلت حل هیل. اون کسی که به چند کار متفاوت اشاره دارد، انسان که نمیتونه به کار متفاوت اشراف داشته باشد، فقط اشاره دارد، خدلت حل هیل. هیله یعنی چاره. وقتی که مشکلات رو قرار چاره سازی بکنیم و حل بکنیم، آقا خجالت میکشن، آقایی که در تو شغل داری این مشکلات در محدوده کاری شما هست، یا آقا دستمالی باید بردارد عرقاشو خوش کند. من او معیدا متفاوت کتی که اشراف به کاراش که ندارد، اشاره دارد، چون چند تا کاره، چندین کار. خذلت حلیر، اون وقتی که قرار حل مشکل بشه بعد چاره چیست، این آقا خجالت میگشه، اون وقت هم میرسد. هیل از ماده حول هم هست، اون زمانش هم میرسد. تا یک حدی مردم صبر میکنن، یعنی خب حالا زمانش رسیده، چقدر دیگه صبر کنیم، آقا مشکلات حل نشد، آقا باید برد خجالت بکشه. خوب از این رو هم بگیم، ضیع به معنی هر حرفه ای نیست. شغل سودمند و مفید و مهم. خب واقعا کار مهم به کشوری رو چرا شمتو شما به این نبر بدن؟ نکنه بی اهمیت حسابش کردن. قرار نیست که یک نفر رو فقط رئیس بکنه، ده تا 20 شغل بهش بدن، قرار مشکلات حل بشه. بعد حل مشکل نمیشود مگر هر مردی یک کار مفید داشته باشد، که وقت داشته باشد بهش برسد، فکرش معطوف به همان باشد، ولا باید خجالت بکشه. تا روزی که مسئولین ما چند شغله هستن بدانیم مشکلات کشور حل نمی شود. ولا ینسا ما ذکر. خب اینو هم بگیم. پس بنابراین چی شد؟ فرد با تقوا چند شغله نباید باشد. آقایونی که چند شغله هستن دم از تقوا نزنند، مردم بیچاره شدن، این همه مشکلات سر مردم آمده، بعد میخوان هنوز ادعای تقوا بکنن. ولی انسا ما ذکر، از ویژگی های دیگر فرد با تقوا این است که فراموش نمی کند آنچه را که به او تذکر دادن. تذکرات در آیات و روایات زیاده، آیات رو یادمون نره، خطا نکنیم، خطا کردیم یادمون نره و همینجور. اما اون جامعش یه چیز بگیم که همه رو شامل بشه، اینه که خودمون رو یادمون نره، بعد ملکوتیمون رو یادمون نره. اگر انسان خودش یادش نره، خدایی میشه کاراش. من عرف نفسه عرف ربه. ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. آنگونه نباشید که مثل اون افرادی نباشید که خدا رو فراموش کردن، خدا هم کاری کرد که خودشون یادشون برود. اولایی که هم الفاسقون، فاسقند. اگر انسان خودش یادش رفت به سوی فساد می رود. اما اگر اون بعد ملکوتش رو شناخت، انسان یادش رو شناخت، من عرف نفسه عرف ربه. فرد با تقوا اون مواردی که بهش تذکر دادند یادش نمی رود، که در رأس آن که میتونه بقیه رو هم به دنبال بیارد، اینه که از شخصیت خودمون، از بعد ملکوتمون یادمون نره. یه سؤال و جواب. خب انسان مگه یادش نره دست خودشه؟ یادم که برود که دیگه تکلیفی نیست. بله حدیث رفت داریم از حضرت رسول فرمود رفع عن امتی تسعه، نه چیز از مردم از امت من برداشته شده، الخطاء و نسیان و ما اکره و علی و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون. یکی از اون نه چیز فراموشیست، طرف فراموش کرده تخفیفی بر اوست، خدا منتی گذاشته و تخفیف به او داده است. اما همینی که دارد رفع برداشته شده پس معلومه بوده، پس قابل تکلیفه. لا ینسا ما ذکر، تذکرات انسان یادش نرود. خب چه جوری یادش نره؟ انسان فراموش کرده دیگه، به دست او نیست جواب، اگر مهم میدانست یادش نمیرفت. مقدمات فراموشی دست خودش بود، اون که بهش اهمیت نداد، سهلنگاری کرد. الاضطرار و بالاختیار لا تناف الاختیار، الاضطرار و بالاختیار لا یناف الاختیار. اگر انسان مضطر بشود ولی مقدمات این اضطرار دست خودش باشه، میگن این مختار است. شخصی به اختیار خود بالای بام رفته، به قصد خودکشی خود را رها میکند، در بین راه پرفرام پشیمان میشه، دست خودش هم نیست سقوطش، ولی چون مقدمات کار دست خودش بوده مقصره. پس لاینسا ما دوکر، یعنی که براتون مهم باشد این مسئله، اونقدر مهم که دیگه یادشون نرود. چرا ما اگر قول و قراری داریم و برامون خیلی اون مسئله مهمه یادمون نمیره، ولی قول و قرار کوچیک یادمون میره؟ چون به یکی اهمیت دادیم، به یکی اهمیت ندادیم. مولوی جریان جالبی دارد، میگه لا تؤاخذ ان نسینا شد گواه، که بود نسیان به وجهی هم گناه. آیه قرآن دارد لا تؤاخذ ان نسینا، اگر یادمون رفت خدای ما رو مؤاخذه نکن. مولوی میگه پس سند که خود پس میشوده مؤاخذه بشه شخص به خاطر نسیانش. لا تؤاخذ ان نسینا شد گواه، این خود شاهده که بود نسیان به وجهی هم گناه. چرا؟ برای که اهمیت مسئله رو جدی نگرفت، زان که استکمال تعظیم او نکرد، چون عظمت مسئله رو کامل نکرد. ورنه نسیان در نیاوردی نبرد، اگه براش عظمت میداش، اهمیت میداش، نمیتونه سال جواب بده خب یادم رفته، دست خودم که نبوده. گرچه نسیان لابد و ناچار بود، در سبب ورزیدن او مختار بود. سببش که سهلنگاری بود دست خودش بود، که تهاون کرد در تعظیم ها، سهلنگاری کرد، مسئله مهم بود ولی سهلنگاری کرد، تا که نسیان زاد یا سهو و خطا، سهلنگاری کرد که فراموش کرد. بعد مثالی میزند، میگه اگر یک مستی جنایت ها میکند، میتونه بگه من در حال مستی که نمیفهمیدم؟ بهش میگن مقدمات مستی دست خودت بود. همچون مستی کو جنایت ها کند، همچون مستی کو جنایت ها کند، که میشه کند منش، گوید او معذور بودم ز خود، گوید او معذور بودم من ز خود، گویدش لیک سبب زشت کار از تو بود در رفتن آن اختیار. فرد با تقوا اون مطالبی رو و مواردی رو که آیات و روایات تذکر میده مهم میداند و در نتیجه فراموشی هم براش پیش نمیاد، که در رأس اونها خودمون یادمون نرود، تو همه کارامون خدایی بشود. من عرف نفسه عرف ربه. ولا ینابذ بالالقاب، یکی دیگر از ویژگی های فرد با تقوا این است که لقب سازی نمی کند. خود نبذ یعنی لقب، لا ینابذ بالالقاب یعنی لقب سازی نمی کند. خب ادهی میگن یعنی که اسم زشت و لقب زشت رو کسی نمی گذارد، با این لقب سازی کسی رو مذمت نمی کند. ولی لغت رو ببینید، لقب سازی شاید اسم زشت باشد، شاید اسم خوب باشد، عرب ها لقب ندارن مثل فارسی ها. این لقب سازی ها شاید تمجیدی باشد، تعریفی باشد، شاید هم مذمتی باشد. قبلن ها لقب سازی میکردن، اکثرا مذمت میکردن. صاحبان لغت اینجوری می نویسن، ولی همون زمان به دی لقب سازی تمجید و تعریف داشتند. الان شاید برعکس شده باشد، تعریف و تمجید خیلی می کند. فرقی نمی کند چه لقب سازی که مذمت کنیم، این تغییر کردن ها و اذیت کردن ها و کوشش شمردن دیگران حرامه، معلومه. یا از اون لقب سازی هایی که بخوام تعریف و تمجید کنیم، نون به هم قرض بدیم، اینم مشکل سازی، اینم بدبختی می آورد. این خطبه 184 خطبه متقین است، خطبه بعدش خطبه منافقین است. در اونجا دارد از ویژگی فرد منافق، یتقاربون فنا و یتراقبون الجزا. منافقا به هم تعریف قرض میدن، تمجید قرض میدن، بعد منتظر پاداش هم هستن، تعریف میگن که تعریفشان بکنن. خیلی مشکلات از همینجا شروع میشود. مطلب زیبای حضرت در خطبه 207 دارد: و این من اسخف حالات الولات عند صالح الناس. فرماد یک ایده جز مردم صالح هستند، اونا میفهمن من چی میگم. همه نمیفهمن، افراد صالح میفهمن که پلشترین وضعیت مسئول اینه که ان یوزن بهم حب الفخر و یوزن امرهم علی الکبر، که مردم فکر کنن این مسئول خوشش میاد تعریفش کنن. این بدترین وضعه، پلشترین موقعیت. فقد کرهت ان یکون جالب ظنکم انی احب الاطراء. من بدم میاد که تو ذهنتون بیاد من دوست دارم تعریف هم کنید، و استماع الثناء، دوست دارم تمجید بشنوم از شما. ولست و بحمدالله که داریک، الحمدالله من اینطور نیستم. تا به اینجا میرسد: فلا تثنوا علی به جمیع ثناء لاخراج نفسی الالله و الیکم من التقیه. آی مردم، تعریف و تمجید نکنید، خدایا تو شاهد باش، مردم شاهد باشن من حکومتم تقیه ای نیست. حکومت های تقیه ای باید تعریفشون کرد، ولی کارتون درسته دیگه، تعریف و تمجید چه لازم دارید شما؟ پس چی شد؟ فرد با تقوا لا ینابذ بالالقاب، لقب سازی نمی کنند. نوع مذمتش که محرومه، نباید دیگران رو تحقیر کرد، تعریف و تمجید هم به هم دیگر قرض ندهن. اینا منافقا این کار را میکنن، فرد با تقوا این کار نیست. ولا یضار رو بالجار، دیگر ویژگی فرد با تقوا اینه که ضرر به همسایه نمیرساند. نامه 47 نهج البلاغه یکی از نامه های وصیتی امامه، به امام حسن و امام حسین سلام الله علیهم اجمعین می نویسد که چی؟ اوصیکما بتقوی الله. امام حسن، امام حسین، شما رو توصیه به تقوی می کنم. البته خطاب عمومی است، درسته این نامه به دست یک نفری رسیده، ولی خب خطاب عمومی است، نهج البلاغه بر همه است. توصیه می کنم همه را به رعایت تقوی. الله الله فی جیرانکم. تا به اینجا می رسد: خدا رو در نظر بگیرید در مورد همسایه هاتون. فنام وصیت و نبی یکم، پیغمبر خدا توصیه کرده در رابطه به همسایه. مازال یوسی به هم، انقدر توصیه میکرد حتی زنن نا انهو سیورت و گمانی کردیم که میخواد بگه که ارثم بدهید به همسایه ها. امام صادق دارد که یک مردی از انصار آمد نزد حضرت رسول صلی الله علیه، گفت آقا در فلان منطقه خانه من است، همسایه‌ای دارم خیلی به ما نزدیک است، ولی شر میرساند آقا. راوی میگه که حضرت رسول صدا کرد امام علی رو، سلمان رو، ابوذر رو، یه نفر دیگر هم بود، شاید مقداد بود، چهار نفر رو صدا کرد. بعد که برید به این با صدای بلند تو مسجد ندا بدهید: لا ایمان لمن لا یأمن جاره بواخه. برید بگید، سه بارم بگید: ایمان ندارد کسی که همسایش از او در امان نیست. بوائق جمع بوائق یعنی مشکل سازی. کسی که برای همسایش مشکل بسازد ایمان ندارد. ندا کنید ایمان ندارد آن که همسایه از او در امان نیست. میگه شاید برای مشکل سازی کند. ثم اومع بیده الى کل اربعین دارا من بین یده و من خلفی و یمینی و شماله. از چهار جهت اشاره کردن، از هر طرف 40 خانه همسایه است. رعایت همسایه را بکنید. در روایت دیگر فرمودن من ضیع حق جاره فلیس منه. اگر کسی حق همسایه رو ضایع کند مسلمان نیست، از ما نیست. ولایش متوب المصائب. ویژگی دیگر فرد با تقوا این است که در مصیبت ها شماتت نمی کند. شماتت یعنی فرح العدو، یعنی شادی دشمن. با کسی دشمنی دارد فرد با تقوا، مصیبتی به سر اون فرد در میاد، فرد با تقوا خوشحالی نمی کند، چون که نمی خواسته دلخونکی بکند، بحثه شخصی نداشته، بحثه ارزشی داشته، می خواسته جذبش بکند. پدری با بچهش خوب نیست، برادری با برادرش خوب نیست. حالا یه مشکلی برای بچه و برادر پیش آمد که خوشحالی نمی کنند، که ناراحتن. بازم ما با این مردم برادریم، مشکلی هم اگر پیش بیاد بازم ناراحتیم، خوشحالی ندارم. اگر هم حالا استکاکی بوده، قصد اصلاح بوده، قصد جذب بوده، بحث این که انسان شفا صدور داشته باشد که نبود که. امام صادق فرمود لا تبد شماتت لأخیک فیر همه الله و یسیرها بک. اگر برادرت یه مشکلی براش پیش آمد، اختلاف هم باش داری، خوشحالی نکن، که اگر این کار رو بکنی مسئله برعکس میشه، خدا به او رحم میکند، همون مشکل به سوی تو میآید. روایت زیادی به این مضمون داریم. من شمت به مصیبت نزلت به اخی. اگر شماتت کنید به خاطر مصیبت برادرتون رو، لم یخرج من الدنیا حتی یفتتن. نمی میرد این شخص شماتت کننده مگر اینکه به فتنه خودش دچار بشود، اون بدبختی خودش گرفتار بشود. فرد با تقوا چون مسائل شخصی با کسی ندارد، از خودش گذشته، او مسائلش همه ارزشی است، بحث جذب است. حالا مشکلی هم برای برادرش ایجاد شد، ما همه ما با مؤمنین برادری، دلیل نداره خوشحال بشیم. حضرت نوح سلام الله علیه اون همه مشکلات دید و خب نفرین کرد و غرق شدند، و بعد آب که فروکش کرد، جنازه ها و استخوان ها دیده شد، نوح ها کرد، گریه ها کرد و اسمش شد حضرت نوح. جزء ان شدیدن وختم لذالک، بیتاقتی کرد و غم او را گرفت که خداوند وحکت کل العنب بل اسود لیده و غموک، انگور سیاه بخور تو از نظر از این افسردگی بیای بیرون، شادی که نگرد. این آیه رو ببینید، لما رجع موسی الی قومه غضبان. حضرت موسی وقتی برگشت دید ای گوساله پرست شدن ادهی، سر هارون رو میگیرد میکشد و عقد به رسعتی یجر رو الک. چی میگه هارون؟ میگه ابن اوم، برادرم، تا اینجا مثل فلا تشمت بیال اعدا، این خبر برسه به دشمن شادی میکنه، شماتت میکنه، کاری نکن دشمن شاد بشم. ولا تجعلنی مرقوم ظالمین. این عبارات رو جور معنا می کنند، منو با ظالم ها یک ردیف قرار نده. خب یه قوم ظالمی باشد باش برخورد سنگینی می کنی، آخر با من چرا؟ منو مثل اون حساب کردی؟ معنی دوم ولا تجعلنی مرقوم ظالمین، یک ادی قوم ظالمن، فقط منتظرم ببینن خب حالا شماتت کردید، یعنی وقت جذب طرف مقابله. میگه خب این بیچاره استکاک داشته، حالا به بدبختی افتاده، در این لحظه وقتی شماعتت رو میبیند، فرح و شادی طرف مقابل رو میبیند، جذب با مظالمین میشود. یعنی فرد با تقوا بیاد شماعتت میکند، بعد کی میخواد رو جذبش کند؟ بلکه برعکس، چنان دافعه ایجاد کرده جذب قوم ظالمین میشه. کجاش با تقوا اینا سازگاری است که ما افراد رو ریزش بدیم، جذب گروه مخالف بکنیم؟ حالا تجعلی مرقوم ظالمی، منو با اونا قرار نده. هستن افرادی که منتظر همین فرصت ها هستن که بگن حالا وقتی این است که جذب کنیم اینا که به هم افتادن، حالا اینا که مصیبت دارد، اونم که شماتت میکند، دیگه بهتر از این نمیشه، وقتشه که جذبش بکنیم. فرد با تقوا همین رو در نظر میگیرد، هم از نظر شخصی، دعوای شخصی ندارد، انگیزه های شخصی ندارد، بس ارزشیست و جذبه، هم از نظر نتیجه. خلاصه میخوای دفعش بکنید برود با قوم ظالمین تا او آهر بره، یکی شروع میخوای برش گردونی. ولا تجعلی من قوم ظالم. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.